میگم که داره رنگ میبازه، صدام کن که تو این برزخ برام حس تو اجازه، پناهم باش هر لحظه که قلبم بی تو میلرزه، نباشی همه دنیا به تنهاییش نمیارزه، پناهم باش هر لحظه که قلبم بی تو میلرزه، نباشی همه دنیا به تنهاییش نمیارزه. عاشقون اینجایی به چشم من نیازی نیست، تو ناپیدای پیدایی، برای دیدنت یک بار سرم را بر نگردوندم، یاره پیش رو مستی منم که از تو جان جوانم، پناهم باش هر لحظه که قلبم بی تو می‌لرزه، نباشی همه دنیا به تنهاییش نمی‌ارزه، پناهم باش هر لحظه که قلبم بی تو می‌لرزه، نباشی همه دنیا به تنهاییش نمیارزه.
عملکرد و فروش انرژی در سال 1382 نشون میده که مراکز تجاری قریب 7% از کل انرژی مصرفی رو به خودشون اختصاص دادن که این انرژی در وسایل برقی اونها از جمله لوازم روشنایی، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و یخچال‌ها و فریزرها مصرف شده. در ایران در ساعات اولیه شب وسایل روشنایی و برخی از لوازم الکتریکی دیگه به مدار وصل میشن. چون مجموع بار این گونه مصارف بیشتر از بار مصرف کنندگانی مثل صنایع یک نوبته، ادارات یا مواردی از این قبیله که از مدار خارج شدن، لذا بار مصرفی در این ساعات به حد اکثر مقدار خودش میرسه و به اون ساعات اوج مصرف میگن. معمولا این ساعات همواره در مدت 4 ساعت اولیه شب از حوالی غروب اتفاق میفته و بخش تجاری در ایجاد این قله بار مؤثره. مهندس آقا ظهیری، کارشناس اداره توزیع برق:
موضوع مهم در تابستان سرویس و نظافت وسایل سرمایشی شامل کولرهای آبی، گازی یا چیلرها هست. تعویض پوشال کولرهای آبی یا فیلتر کولرهای گازی کمک شایانی به کاهش مصرف برق میکنه. همینطور نصب سایبان روی کولرها. اگر ما از کولر گازی استفاده میکنیم، حتما دمای اون رو بر روی دمای آسایش یعنی 25 درجه تنظیم کنیم. یا هنگام استفاده از کولرهای آبی حتما از دور کند کولرها استفاده کنیم. بسته بودن درب و پنجره ها کمک میکنه به جلوگیری از هدر رفته سرمایش اتاق ها. موضوع دیگه استفاده حداکثری از نور خورشید و کاهش مصرف روشنایی در اتاق ها، سالن ها یا معابر و راهپله ها هست. همینطور استفاده از لامپ های پربازده LED و خاموش کردن وسایل سرمایشی و روشنایی و وسایل برقی و همینطور استندبای کردن تجهیزات کامپیوتری هنگام ترک اتاق راهکار دیگری برای کاهش مصرف برق است. عدم استفاده از پمپاژ آبیاری فضای سبز در ساعات اوج مصرف و استفاده از دیزل جنراتور در این ساعات کمک شایانی میکنه به کاهش مصرف برق.
جالبه بدونید که بیش از 90% برق مصرفی در لامپ‌های رشته‌ای به گرما تبدیل میشه. استفاده از این لامپ‌ها در تابستون هم باعث افزایش دمای محیط میشه و نیاز به سیستم خنک‌کننده رو افزایش میده. و همه اینها در کنار هم باعث افزایش مصرف برق در واحدهای تجاری میشه. همکنون حدود 21 میلیون یخچال فریزر در کشور ما وجود داره که سالانه حدود 1 میلیون و 300 هزار دستگاه هم به این رقم اضافه میشه. بنابر مطالعات انجام شده، حدود 8% از مصرف برق کشور و 28% از کل مصرف انرژی برقی در بخش خانگی مربوط به یخچال فریزر هاست و یخچال فریزرهای ویترینی به طور متوسط 3 برابر یخچال فریزرهای خانگی برق مصرف میکنند. اما میشه با راهکارهای این میزان برق مصرفی رو کاهش داد.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مستر همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم و برنامه مثبت تربیت میپردازه به یکی از جنبه‌های مهم زندگی فرزندان ما، زندگی جنسی کودک و نوجوان. در مسیر رشد و تکامل کودک، مهارت‌های اساسی هست که باید کودکان ما فرا بگیرند. در این مسیر بخش زندگی جنسی اونها هم از اهمیت خاصی برخورداره. تلاش ما در این برنامه این هست که ما بتونیم سلامت جنسی در مورد کودک و نوجوان رو تشریح کنیم براتون، مهارت‌هایی که در این مسیر لازمه برای خود مراقبتی کودک و نوجوان ما فرا بگیره و برای اینکه بتونه در آینده یک خانواده سالم داشته باشه. این هفته ما بازی‌های کودکان هست. شما هم پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید از طریق شماره تلفن 2265-28-76 و سامانه پیام کوتاه 30102. و مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز هستن، پزشک متخصص بهداشت باروری و همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. در مسیر مهمان عزیزمون هستی، منتظر دریافت پرسش های شما هستیم. از همین ابتدای برنامه که پرسش شما رو در اولویت قرار بدیم، و موضوع ما هم بازی‌های کودکان هست. اما شما هر پرسشی درباره تربیت جنسی کودکتون دارید و نوجوانتون میتونید مطرح بفرمایید. خانم دکتر کشاورز عزیز خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و سپاس از دعوتتون.
ممنون که همراه ما هستید.
خواهش می‌کنم.
موضوع طرح موضوع بازی‌ها خیلی پرسش‌های زیادی در موردش هست. که بچه هستن بازیایی هستن که معروفن و پدر مادر رو نگران میکنن مثل دکتر بازی، اما بازی هم یک محملی است برای مهارت آموزی کودک ما و واقعا اون چیزی که از نظر ما بازی تلقی میشه به قول روانشناسای کودک یه جور زندگی کردن برای بچه‌ها هست و شاید به بستر مناسبی برای آموزش هم باشه. راجع به اهمیت توجه به بازی کودکان برای ما بفرمایید از دید سلامت جنسی.
بله، بازی ها محلی هستند برای رشد کودکان که بسیاری از نقش هایی که نقش های جنسیتیشون رو حتی در بازی ها در قالب بازی ایفا میکنن و اونجا در کنار همدیگه هم یاد میگیرن که چگونه تعامل داشته باشن با همسن و سال هاشون، یعنی سری مهارت های اجتماعی یاد میگیرن در بازی و هم این که در واقع بعضی از نقش ها رو به خصوص مثلا سنین 5 سال به بعد که دیگه تثبیت نقش جنسیتی اتفاق افتاده برای کودک، حالا میاد اینو در قالب بازی هاش هم ایفا میکنه. یعنی که در بازی های کودکان بالای 5 سال شما میبینید که اینا نقش های مختلفی رو به هم میدن، مثلا عروس و داماد میشن، معلم میشن، نمیدونم دکتر میشن و سعی میکنن که در بازی هاشون خیلی از چیزهایی که حتی در خونه یاد میگیرن، الگوهایی که یاد میگیرن، حتی گاهی وقتا در بازی با همسالانشون یا با عروسک هاشون یا با اسباب بازی هاشون داره نمود پیدا میکنه. یعنی خود بازی ها حتی اگر دقت داشته باشیم گاهی وقتا میتونه نشانه هایی باشه از محیطی که کودک درش قرار داره، مثل خشونت هایی که بچه ها گاهی وقتا با اسباب بازی هاشون یا با کودکان دیگه نشون میدن. برای همین محل شناخت بچه ها هست، یعنی که اگر ما ناظران دقیقی باشیم در صحبت هاشون با همدیگه، در ایفای نقش هاشون و در نحوه برخوردشون متوجه هستیم که اینا چه محتواهایی رو تقریبا در طول روز باش مواجه هستن. حتی ممکنه محتواهای خیلی جلوتر باشه، یعنی مثلا وقتی نگاه میکنیم به بازی دوتا کودک احساس کنیم که بیش از آنچه که باید جلوتر دارن بازی رو پیش میبرن، که باز هم اگه ناظر دقیقی باشیم ما رو به فکر میبره دیگه که بالاخره این محتوا الان مال این سن مثلا نیست. اما بازی ها در این حال که خیلی مثبت هستن ملاحظاتی دارن، یعنی بعد والدین در کنار این که بچه ها رو کنار هم میذارن که بازی کنن، ولی مهارت هایی داشته باشن که چگونه مراقبت کنیم در بازی ها از بچه ها و چگونه بتونیم اتفاقا به رشدشون کمک کنیم. شما خیلی درست اشاره کردین، یعنی حتی بازی ها محلی برای آموزش های ماست، جایی که احساس میکنیم الان به زنگاهی که میتونیم یه نکته آموزشی رو در مسائل جنسی به کودکمون انتقال بدیم.
حالا وقتی از بازی صحبت میکنیم، بالاخره سنین مختلف حالا هوای خاص خودشونو دارن، ما هم میخوایم از بازی های کودکانه از سنین زیر 6 سال بگیم اینجا برای شنوندگان عزیز که اونجا بچه تحت مراقبت کامل پدر مادر باید باشه، حتی زیر 12 سال هم شما کارشناسان تاکید میکنید که بچه نباید تنها حالا تو جمع های بیرون از منزل باشه، یه نظارتی باید پدر مادر داشته باشن. بازی هایی هم هستن که دیگه کم کم بچه بزرگ میشه، بازی هایی که پدر مادر ازش سر در نمیارن، بازی های برخطه و رایانه‌ای هست و خلاصه انواع اقسام بازی هایی که الان رقابت های بین‌المللی پیدا کرده و یه عده بچه وارد این مسیر هم میشن، اونا مراقبتی خاص خودشو داره. ما هم اینجا میخوایم اصول مراقبتی رو اینجا مطرح بکنیم، چگونگی نظارت شما رو، همین که هدایت والدین چقدر میتونه نقش داشته باشه و چطور میشه این بازی ها رو هدایت کرد، کدوم یکی از این بازی ها به نظر شما و با باور شما میتونه زیان‌آور باشه و مشکل سازه، کدومش واقعا جای نگرانی نداره و برای اینکه نگرانی خودتون کم بکنید این اصول مراقبتی تو سنین پایین سنین بالاتر چطور باید باشه، به خصوص شرایطی که دیگه از توان و مدیریت ما ممکنه خارج بشه اصلا، چه توصیه هایی باید به فرزندانتون داشته باشین. درباره بازی های کودکان صحبت میکنیم از نگاه سلامت جنسی در برنامه مثبت تربیت و شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876. برای ما پیامک بفرستید از طریق 3000-102. شما شنونده عزیز صدای ما را از رادیو سلامت دارید میشنوید. این برنامه مثبت تربیت هست، میپردازه به سلامت جنسی فرزندان ما و زندگی جنسی اونها و شما هم پرسشات رو مطرح بکنید. در حد مقدوراتمون از طریق رادیو ما به این پرسش ها پاسخ خواهیم داد. تعدادی از این پرسش ها مسلمن باید در فضای خصوصی مشاوره باشه که بتونید مسائل رو راحت طرح بکنید، اما شما فرصت دارید که به ما پیامک بزنید از طریق 3102 و همینطور شما تلفن 2265 2876 درباره بازی های کودک ها موضوع مورد نظر امروز ما بپرسید. زمین این که هر پرسش دیگه ای هم دارید ما در خدمتتون هستیم. خب خانم دکتر کشاورز، بریم سراغ سنین پایین تر و ببینیم که حالا با توجه به اینکه تو هر مرحله سنین بچه ها بازی خاص خودشونو دارن، کم کم که علاقمند میشن با دوستانشون شروع کنن به بازی کردن، اون اصولی که باید پدر مادر رعایت بکنن. خیلی وقتا ما تصورمون اینه که بچه مثلا 4-5 سالشه، حالا دو تا بچه 4-5 ساله یا سه تا بچه 5-6 ساله با هم دارن بازی میکنن، چه نظارتی؟
ما اینو دو بخش کنیم. یکی بازی هایی که نیاز به ارزیابی دارن، یعنی که حالا بعدا من در مورد اینا توضیح میدم، فقط در یه بحثی الان گفتم که ما تو قسمت بعدی در مورد این توضیح هم میدیم که بحث یادم نره، ولی بحث اول اینه که چه اصولی رو باید رعایت کنیم، یعنی بچه‌ها در چگونه کنار هم قرار بگیرن. خب امروز خانواده‌ها خلوت‌تر شده، بالاخره اون جمعیت قدیم نیست. اگه سال‌ها پیش بود مثلا شما میدیدید که توی مهمونی 20 تا بچه هم دارن با هم دیگه بازی میکنن، 10 تا بچه هم دارن بازی میکنن، الان شما میبینید در فضاهایی که همه دور هم جمع هستن تعداد بچه‌ها خیلی کمتره یا با سن‌های خیلی متفاوتی کنار هم قرار میگیرن. این که خیلی وقتا اگه ما بخوایم خیلی محدودیت‌ها بذاریم، همین زمانی هم که اینا میتونن کنار هم یه مهارت یاد بگیرن رو داریم از دست میدیم. ولی من اشاره میکنم به نقاطی که اگر هم این شرایط من که دارم میگم مهیا نیست، ولی نظارت ما باید بیشتر باشه. منظور من اینه، به این معنی نیست که دیگه بچه‌ها رو کامل از هم جدا بکنیم، ولی یه سری مقدمه‌هایی وجود داره. مثلا اینکه ما توصیه می‌کنیم که بچه‌ها با فاصله سنی بیشتر از 2 سال کنار هم بازی نکنن، چون اصلا به لحاظ تکاملی یکم متفاوت هستن و نظارت بیشتری میخواد. باز من میگم این نیست که مثلا حالا اگر مثلا در یه فضایی مهمانی مثلا بچه ها قرار گرفتن یا خواهر برادر هستن مثلا فاصله سنی بیشتر از 2 ساله، حالا بیان بگن نه خانم دکتر گفت اینا با هم بازی نکنن. اگر هم قرار کنار هم باشن نظارت بیشتری باید باشه به خاطر اتفاقایی که ممکنه بیفته و شرایطی گفتم به خاطر عدم تکامل یکسانشونه. پس یکی فاصله سنی بهتره هولوش ماکسیمم 2 سال باشه. بچه هایی که به لحاظ تکاملی شبیه هم هستن، یعنی یه وقت شما ممکنه یک کودک 5 ساله رو که در واقع کنار کودک دیگه میذارید که کم توان ذهنی هست، خب بله اونم 5 ساله است، ولی اینا باز به لحاظ تکاملی با هم متفاوتن. باز هم اگه قرار این کار انجام بدید باید نظارتتون بیشتر باشه. پس در حقیقت منظور ما اینه که اینا نکاتی است که ما تو چارچوب میذاریم، ولی شاید خیلی سوالشون این باشه که خب دیگه اگه اینجوری باشه بچه‌ها نمیتونن اصلا بازی کنن، یعنی خیلی وقت این شرایط مهیا نیست. پس نظارتتون بیشتر باشه، دقتتون بیشتر باشه، چون اون کودکی که کم توان ذهنی هست میتونه دچار آسیب هایی بشه به خاطر اینکه تکاملش عقب تره. این که به طور کلی بچه‌ها وقتی با هم بازی میکنن زیر 7 سال، حالا بزرگترام نظارت ما متفاوت میشه، ولی زیر 7 سال این سرزدنه خیلی مهمه، به خصوص هلوش 5 تا 7 سال.
یه جور سرزدنی اون وقت باید بشه.
آره، این که مثلا وقتی بچه‌ها دارن بازی میکنن دیگه رهای رها نذاریمشون، یعنی گاهی وقتا میگن اینا خوبن دیگه تو اتاق دارن با هم بازی میکنن، بزرگترا هم اینور خوب خوشحالن به خاطر اینکه مثلا 2-3 ساعت بچه‌ای در کنار اینا نیست. همه بزرگترام نیاز به فضا دارن، ما اینم درک میکنیم، ولی نیم ساعت یه قاعده ایه که باید بهشون سر بزنن. یعنی هر 30 دقیقه چه خواهر برادرن تو خونه هستن، چه ما الان هفته پیش یه سوال داشتیم دیگه که یه خواهر برادر بودن و یه مسئله بینشون اتفاق افتاده بود، این که ما تاکید کردیم نظارته باید باشه. پس وقتی میگیم بازی قانون 30 دقیقه، یعنی که شما هر نیم ساعتی سر بزنید. مدام این سر زدنه یه حالت چک کردنه که بچه‌ها معذب بشن نباید باشه، یعنی بزرگتر باید انقدر مهارت داشته باشه که وقتی میخواد سر بزنه دلیلی برای اون مسئله باشه که هر نیم ساعتی که داره میره سر میزنه بچه‌ها هم حس خوبی دارن هستن. ممکنه ما هر 3 دقیقه میریم یکم تو بازیشون مشارکت میکنیم، ممکنه هر 3 دقیقه خوراکی براشون میبریم، یا به گونه ای ذهنشون رو از اون فضا یکم در میاریم.
خلاصه اینکه یهو در باز کنیم و
بله این پلیس بازی ها آقای مکی
در بیاریم.
چون اصلا نیست. و البته که خیلی خوبه که فضایی که بچهای کم سن و سالتر به خصوص دارن با هم بازی میکنن این در بسته خیلی خوب نیست، به خاطر اینکه بچهایی که کم سن تر هستن دلیل نداریم ما توی فضای خیلی بسته و محصور نگهشون داریم. مثلا بعضی وقت والدین میگن خب سر صداشون زیاده، اشکال نداره، شما به هر حال وقتی در کاملا بسته است خیلی سخته که میخوای بری 3 دقیقه در باز کنی بری، و این اصلا خوب نیست که بچه‌ها رو توی فضاهای طولانی مدت ما تنها بگذاریم. چرا اینو میگیم؟ به خاطر اینکه بچه‌ها کار انحرافی که انجام نمیدن، باز اینو من کلمه رو مخصوصا میگم چون از دهن خود والدین در میاد، میگن آره بچه فامیل ما منحرف بود. نه، بچه‌ها منحرف نیستن که، بچه‌ها کنجکاون، یعنی نسبت به بدن خودشون و بدن دیگری کنجکاو میشه، این جزی از تکاملشه. یعنی بچه‌های هولوش 5 6 سال تا 7 سال حتی یکی از سوالاتش اینه که بدن من این شکلیه، بدن اون یکی چه شکلیه، من دخترم این شکلیم، پسرو چه شکلیه. اینو حتی از والدینش هم گاهی میپرسه. برای همین این کنجکاوی رو در بازیهاش چیکار میکنه؟ با جستجو کردن، با اینکه لباس اون یکی رو در میاره، ازش میخواد تو هم لباسو در یا خودش هم لباسشو در میاره. این چیزیه که والدین اولین برچسبی که میزنن، میگن آره بچه فامیل ما منحرف بود، ما دیگه جلوی بازی اینا رو گرفتیم، دعواشون کردیم. این اصلا راهکار درستی نیست. اونجا اتفاقا جای آموزشه که اگر همچین مسئله رو هم مواجه شدین خیلی با آرامش اول دعوتشون کنین که لباسشون رو بپوشن. یعنی راهکار اینه که اول ازشون میخوایم که خب بچه ها لباستون رو بپوشیم، چون ما به هیچ عنوان بدنمون رو به دیگری نشون نمیدیم و بدن خصوصیمون رو اصلا نشون نمیدیم. پس این یه آموزش اتفاق میفته. اونجا دیگه هی پلیس نشین کارگاه بازی، کی این کار کرد، کی اول بود، برای چی این کار کرده. خب کنجکاوه، شما سر نزدی بهش، برای همین این کار انجام داده. و خب طبیعتا قسمت بعد میشه این که حالا هر کودکی که این کار کرده هم والدینش در جریان باشن که آموزش ها رو با دقت بیشتری بهش بدن. چرا؟ برای که این بچه ها الان کنار هم این کار انجام میدن و این براشون این قبحه میریزه و بعدها یه بزرگ سال هم ازش بخواد که لباس تو درار، این فکر نمی کنه که نباید این کار انجام بده. ما در واقع تأکیدمون به خاطر اینه که بچه ها باید یاد بگیرن که اوریان شدن جلوی دیگران کلن خوب نیست.
بله، یه پرسش برامون اومده، گفتن که خواهرزادهشون یه پسر 10 ساله است و ایشون بی نهایت دوستش دارن و اما میگن من بارها یه صحنه ای رو دیدم که این بچه پسرخاله 15 ساله ای هم داره و این پسرخالش رو لمس کرده. میگن که من ازش متنفر شدم وقتی این صحنه رو دیدم چند بار.
ببخشید، کی رو لمس کرده؟
بچه پسر 10 ساله، پسرخاله 15 ساله رو. و حالا لمس هم ناحیه لگن.
بله،
الان تکلیف ایشون چیه؟ میگن من بهش کس نگفتم، چیکار باید بکنم؟ حالا با توجه به اینکه این بچه 10 ساله 5 سال از اون یکی کوچیک داره.
بله،
ببینین پسر خاله هم هستن، خانواده اینجا پاش وسطه، ممکن این اتفاق بیفته. خیلی وقت ما اطمینانمون این هست که این بچه ها از بچگی با هم بزرگ شدن، این نمیدونم بله. پسرخاله بالاخره تو بغل این بزرگ شده. خیلی وقتا تفکر ما اینه و اصلا ممکنه متوجه هم نشیم که حالا یه مشکلی این وسط پیش اومده. بله. الان تکلیف ایشون چی؟
ایشون چه نسبتی داشتن؟
خواهرزادهشون بودن دیگه.
آه، یعنی خاله هست.
بله،
مادر اون کودک نیست.
نه نه،
ببینید اولا که ما حالا هر نسبتی که داریم به طور کلی تنفر از بچه‌ها که اصلا درست نیست. چرا باید متنفر بشیم؟ یه رفتاری اتفاق افتاده که اون رفتار باید علتیابی بشه. این که حالا اینا با هم همبازی هستن و همطور که گفتم شاید به خاطر شرایط خانواده‌ها دیگه بچه‌های همسن و سال دیگه ای وجود نداره و اینا از بچگی با هم بزرگ شدن، خب باشه، اینم قابل درکه. ولی اینکه حریم همدیگه رو چقدر رعایت می‌کنن چیزی که در آموزش‌ها مخفول مونده. یعنی اینها به هر حال چه به لحاظ محتواهایی که هر دوشون ممکنه مواجهه داشته باشن، ورود به سن نوجوانی برای هر دوشون، این 10 سال شروع ابتدای ورودشه و اون 15 سال در اواسط نوجوانی قرار داره، طبیعتا حتی ممکنه تو گفتمانشون هم صحبتهایی از مسائلیه که اون بزرگتره حتی مطرح میتونه بکنه. بالاخره این در معرض یک نوجوانیه که از خودش مقدار جلوتره و اساسا خود این کودک چه محتواهایی رو اصلا باش مواجه هست. حالا محل یه سری ارزیابی ها یا رفتارهایی براش شده. این میشه اون علتیابیه. پس من متنفر نمیشم وقتی یه اتفاقی میفته، چه برای کودک خودم باشه چه کودک من برای دیگری داره انجام میده. اما قطعا که باید مداخله من اول ارتباط درسته با این کودکانه و نوجوانان، یعنی من چقدر به عنوان مادر یا حالا خاله یا عمه چقدر با اینها ارتباط نزدیک دارم. گاهی وقتا بچه‌ها اینقدر نزدیکن با برخی از مثلا بستگانشون که خیلی از حرفاشون حتی میزنن یا حرف شنوی دارن یا آموزشاری میپذیرن.
یعنی اینجا خودشون ببینن رابطه بچه با خودشون چطوره.
بله بله، اگر ارتباط
من
خوبی دارن
ببینن باید حتما برن به مادر و خانواده اطلاع بدن.
گاهی وقتا میتونن خودشون ورود کنن، چون بعد ببینن برخورد هیجانی اونا چطور ممکنه باشه. یه وقت ممکنه وقتی ایشون گزارش میکنه اولین راهکار اینا اینه که خب اینا رو از هم جدا بکنید، یا مثلا دعواشون بکنیم، یا مثلا بریم دقیقاً ببینیم از کجا شروع شد. اینه که زمانی ما خوبه که یه همچین مسئله رو مطرح کنیم که مطمئن باشیم برخوردهای منطقی اتفاق میفته.
خیلی وقتا هم انکار میکنه خانواده و اصلا رابطهش قطع میکنه با اون قوم و خویشش.
دقیقاً، یعنی اولین راهکاری که در حقیقت صورت مسئله پاک کردن چه تو مدرسه ها داره اتفاق میاد چه تو مدرسه خانواده ها، پاک کردن صورت مسئله راحت ترین کاره. میگن نه، اصلا این که شما میگید وجود نداشته، استنباط شما بوده و دیگه میرن توی یه گاردی. برای همین، برای اینکه این اتفاق نیفته، اگه ارتباط خوبی دارن خیلی خوبه که دعوتش کنن به صحبتی و اینکه حتی بگم مثلا من شاهد همچین مسئله بودم، این کار خوب نیست، به این دلایل خوب نیست. برای اینکه اگه این لمس حتی به شوخی هم بوده باشه، این شوخی نیست، اینا لمسای خوب و لمسای بدن. اینطور تفکیک کنه براش که عزیز من بعضی از لمس‌ها لمس‌های خوبی نیستن و طرف مقابل تو هم حتی ممکنه احساسات خوبی نداشته باشه. اون ممکنه بگه نه اون خوشش میاد، بگیم بله ولی این لمس خوبی نیست. لمس نواحی خصوصی بدن توسط هیچ کسی، صرفاً پزشکی که متخصص این کار باشه و مشکلی داشته باشه اگر، و مثلا حالا اگر کودک کم سن باشه میشه والدین، در غیر این صورت ما این لمس رو جز لمس‌های بد قلم داد می‌کنیم. و حالا کم کم آموزش‌ها رو شروع کنن. البته به نظرم میگم محتوایی که بچه‌ها در معرضشن خیلی وقتا باعث بروز رفتارهاشون میشه.
خیلی سپاسگزارم. از این دست پرسش‌ها اگر دارید برامون بفرستید، حالا تا جایی که بشه از طریق رادیو مطرح کرد، چون بالاخره رادیو رسانه‌ایه که ممکنه چند نفرم با هم نشستن توی وسیله هم نقل عمومی دارم با هم میشنم و در حد مقدوراتمون ما مطرح میکنیم. زمینی که ما داریم رجوع بازه کودکان صحبت میکنیم. اگر پرسشی داری مطرح بفرمایید. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 3102 برای پیامک های شماست. پس برای بچه های کوچیکتر یه قانون نیم ساعته گذاشتیم که بهشون باید سر بزنیم. حالا این قانون بالاخره ادامه دار باید باشه دیگه، به یه بهانه بالاخره اگه که بچه‌ها دارن با هم بازی میکنن باید بهشون سر زد دیگه، حالا چه کوچیک چه بزرگ.
بله ببینید، حتی شما خیلی درست گفتید اول برنامه که مثلا گاهی وقتا فقط بازی با کودکان دیگه نیست، در فضاهای مجازی. اینکه ما یه وسیله رو دست کودک یا نوجوانمون میدیم، بعد میگیم خدا رو شکر 2-3 ساعت سرگرمه، این که نمیشه در واقع راهکاری که ما خب پس یه جای مشغولش کردیم.
گاهی هم اطمینان داریم، میگیم داره یه تصویر رو میبینه، اینام که واقعی نیستن و
بله اصلا شکل بازی هایی که حتی ما برای کودکان انتخاب میکنیم چقدر نظارت میکنیم که این روش نمیشه مربوط به چه سن و سالیه. و در این فضای بازی ها به خصوص برای نوجوان ها که با همدیگه در شرایطی مثلا میان آنلاین میشن، برخط میشن، اونطور بازی میکنن همزمان، یا حتی اینجا تو خونهش نشسته داره با یک کسی دیگه در یک کشور دیگه بازی میکنه و اصلا اون فرد یه بزرگ ساله، برای همین اینا ملاحظات خودش رو داره. اینکه مثلا مگه وسیله رو فرض کنیم، حالا سوالشون میشه خب ما چیکار کنیم. خب شما بالاخره به نوجوانت وقتی میخوای یه وسیله دسترسی بدی برای یه سری کارهایی رو باش انجام بده، یه سری قواعدی رو بعد همون اول براش بگذاری. اینکه من چگونه میتونم نظارت داشته باشم برای این وسیله‌ای که در اختیار تو قرار دادم تا زیر 18 سالگیت، یعنی بعد از اون بالاخره تو تبدیل میشه به یه فردی که بالغتره و توقع داریم که خودش بالاخره یکم خوب و بدا رو تشخیص بده. اگرچه که ما همیشه میگیم این آموزش ها باید باشه. الان ما سن نوجوانی رو بر اساس برخی از مقالات تا 24 سالگی هم دارن میارن، یعنی میگن بچه‌ها اینقدر از فضاها و تو مدرسه گیرن و از فضاهای اجتماعی دورتر شدن که حتی نیازهای آموزشیشون قبلا میگفتن